های این ساعت باشید با همکارم گلناز اسفندیاری.
با سلام. هیئت‌های بین‌المللی که برای ادای احترام به ابراهیم رئیسی و همراهانش وارد تهران شدند، در سالن اجلاس سران محل برگزاری این برنامه ویژه گرد هم آمدند. تابوت‌های ابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان و مهدی موسوی در جایگاه ویژه‌ای در این سالن قرار گرفته و محمد مخبر، کفیل ریاست جمهوری و علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم از جمله مقامات ایرانی حاضر در این محل هستند. تعدادی از سران کشورها یا نمایندگان ویژه آنها هم برای شرکت در مراسم ویژه بزرگداشت ابراهیم رئیسی و همراهانش وارد تهران شدند. از جمله این شخصیت‌های سیاسی می‌توان به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق و قیس سعید رئیس جمهوری تونس و عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در افغانستان اشاره کرد. علی اسدوف نخست وزیر جمهوری آذربایجان هم از دیگر مقاماتی است که در این مراسم حضور دارد. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان آخرین مقام رسمی بین‌المللی بود که ساعتی پیش از درگذشت ابراهیم رئیسی با او دیدار داشت. از سوی جمهوری خلق چین هم نماینده ویژه شی ژی پینگ رئیس جمهوری این کشور در این مراسم حاضر است. فدراسیون روسیه هم ویاچسلاو ولودین رئیس دوما را عازم تهران کرد. آقای ولودین پیامی را هم از سوی ولادیمیر پوتین به مقام‌های ایرانی تحویل داد. پیشتر اعلام شده بود که هیئت‌های از حدود 40 کشور شامل حدود 10 رئیس جمهور در این مراسم حاضر خواهند بود. اما پیشتر مراسم رسمی تشییع اجساد ابراهیم رئیسی و سایر قربانیان سقوط هلیکوپتر در دانشگاه تهران برگزار شد. این مراسم از ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران با حضور مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی آغاز شد و دقایقی پس از ساعت 9 هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر این اجساد نماز خواند. پیش از اقامه نماز از سوی رهبر جمهوری اسلامی اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، برای حاضران سخن گفت. اجساد ابراهیم رئیسی و همراهانش دیروز در تبریز و قم تشییع شد و شب گذشته به تهران انتقال یافت. پیکر ابراهیم رئیسی قرار است فردا در مشهد به خاک سپرده شود. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی هم در همین روز در حرم شاه عبدالعظیم به خاک سپرده خواهد شد. بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او روز یکشنبه در مسیر بازگشت از شهرستان خداآفرین به تبریز در نزدیکی ورزقان سقوط کرد و تمامی سرنشینان کشته شدند. در مراسم ویژه صبح امروز در دانشگاه تهران با وجود حضور جمع زیادی از مقام‌های کشوری و لشکری جمهوری اسلامی در صف اول نماز، تصویری از حضور سه رئیس جمهور پیشین ایران دیده نشد. محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی همگی پیام‌های تسلیتی را برای بروز این حادثه منتشر کرده بودند، اما به نظر می‌رسد هیچ کدام دست کم در صفوف اول نمازی که به امامت علی خامنه ای اقامه شد حضور نداشتند. دیروز پیراهن سفید محمود احمدی نژاد در جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان رهبری هم خبرساز شده بود. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید کشته شدن رئیس جمهوری و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران باعث بروز وقفه در گفتگوهای هسته‌ای شده است. رافائل گروسی تاکید کرد که ضمن احترام به دوره سوگواری، گفتگوها با مقامات ایرانی به زودی از سر گرفته خواهد شد. آقای گروسی همزمان تایید کرد که ذخیره اورانیوم ایران که تا غلظت 60% غنی شده است، حالا به حدود 140 کیلوگرم رسیده است. بر اساس تعریف فنی آژانس، این میزان اورانیوم چنانچه تا سطح نظامی یعنی حدود 90% غنی شود، برای تولید 3 بمب هسته‌ای کفایت می‌کند. وزیر خارجه اسرائیل به سفرای این کشور در اسلو و دابلین و مادرید دستور داد که بلافاصله به اسرائیل بازگردند. وزیر خارجه اسرائیل این دستور را در واکنش به تصمیم نروژ و جمهوری ایرلند و اسپانیا برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی صادر کرد. آقای کاتس ادعا کرد که ایرلند و نروژ امروز پیامی را برای فلسطینی‌ها و همه جهان فرستادند و آن این که به گفته او تروریسم جواب می دهد. در همین حال و همزمان با رهبران نروژ و جمهوری ایرلند، نخست وزیر اسپانیا هم با حضور در پارلمان این کشور در مادرید شناسایی کشور فلسطین را اعلام کرد. و وحید مجید رئیس پلیس فتا از شناسایی 80 وبسایت که به گفته او مطالب توهین‌آمیز درباره سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی منتشر کرده بودند خبر داد. او بدون ارائه جزئیات گفت به مدیران برخی از این سایت‌ها تذکر داده شده و برای برخی پرونده قضایی تشکیل شده است. در دو روز گذشته برخورد با کسانی که روایت حکومتی در ارتباط با پوشش خبرهای مربوط به کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش را به چالش کشیدند به شدت افزایش یافته و مقام‌های قضایی هشدارهای تهدیدآمیزی را مطرح کردند. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم گلناز اسفندیاری. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما به وبسایت ما سر بزنید، خبرهای بیشتری هم میتونید اونجا بخونید، از جمله اینکه اوکراین موج تازه حملات پهپادی روسیه رو دفع کرد. این خبری است که نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده. در خبری دیگر فستیوال فیلم کن اعلام کرده که محمد رسولوف فیلمساز ایرانی برای نمایش فیلم جدیدش در این جشنواره حضور خواهد داشت. همزمان ده‌ها هنرمند و فیلمساز بین المللی در بیانیه‌ای با این کارگردان مخالف جمهوری اسلامی اعلام همبستگی کردند. این خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 17:07 هست در ایران. شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید. از تحولاتی که در ایران در جریان هست، امروز مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش که در سانحه بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند برگزار شد. در تهران جمعیتی که از هواداران و سوگواران در این مراسم از صبح امروز حاضر بودند و بعد از اون ما شاهد برگزاری مراسم رسمی بودیم که در این مراسم رسمی هیئت‌های مختلفی از کشورهای متعددی حاضر بودند، از کشورهای همسایه ایران، از عراق، ارمنستان، پاکستان، از کشورهای آسیای میانه، از تاجیکستان گرفته به تونس و مصر، از قطر، از کشورهای شرق آسیا. اینها یک به یک آمدند، ادای احترام کردند و تسلیت گفتند به محمد مخبر که حالا کفیل ریاست جمهوری است. در صف کسانی که در اونجا وایساده بود بغل آقای مخبر، محسن منصوری بود سرپرست نهاد ریاست جمهوری، همچنین علی باقری کنی رو میدیدیم که آقای باقری کنی حالا سرپرست وزارت خارجه هست. همچنان درباره آنچه که در ایران میگذرد و ابعاد مختلف این رخداد و پیامدهاش با شما صحبت میکنیم. همکارم بنیامین صدر هم اینجاست با ما تا بیشتر درباره واکنش ها صحبت بکنیم، صحبت هایی که در حاشیه این مراسم مطرح شده و اتفاقاتی که میفته. یکی از بنیامین صحبت هایی که امروز مطرح شد و خبرساز هم بوده، دست به دست میشه ویدیوش صداش، صحبت های آقا میری عضو شورای شهر تهران هست. بشنویم بخشی از این صحبت ها رو، برگردیم و بیشتر درباره اش صحبت بکنیم.
من خواهشم از دستگاه‌های انتظامی و امنیتی این هستش که این موضوع رو با دقت بررسی کنن، چون صحبت هایی از مسائل مطرح شده که گزارش هایی شده که ممکنه این حادثه صرفا یک سانحه به خاطر مسائل جوی آب و هوا صرفا نباشه و مسائل دیگه ای در کار باشه. انشاءالله این موضوع رو دقت بررسی کنم و گزارشش رو به ملت شریف ایران بدم. و
صحبت‌های آقا میری عضو شورای شهر تهران رو میشنیدید. این صحبت‌ها در زمانی داره مطرح میشه که هنوز مراسم خاکسپاری ابراهیم رئیسی و سایر کشته شدگان در این سانحه انجام نشده. بنیامین، این صحبت‌ها چرا مطرح میشه؟ به نظر میاد که سوالات زیادی حالا مخصوصا میان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم مطرح هست. چی میگن در فضای مجازی در این باره؟
حالا خب همونطوری که خیلی از شنوندگان شنیدن و خودت هم در جریان هستی، در واقع سناریوهای مختلفی برای سرنگونی یا سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش مطرح شده. یکی از این سناریوها احتمال خرابکاری هست، حالا با منشأ داخلی یا منشأ خارجی، که کارشناسای نظامی میگن چون اطلاعات ما کافی نیست و از اون طرف هم در واقع مقامات رسمی و دولتی گفتن که هوا آنگونه که ادعا شد در روز اول بد نبوده و مشکلات جوی آنچنان وجود نداشته، این سناریوها بیشتر تقویت میشن. سناریوهای دیگری غیر از بدی آب و هوا یا نداشتن دید خلبان بالگرد، چون همونطوری که احتمالاً شنوندگان شنیدن در بخشهای قبلی، اسماعیلی که خودش در واقع در دولت ابراهیم رئیسی دارای سمت هست و جزو هیئت همراه ابراهیم رئیسی بوده در یک هواپیمای دیگه، آقای اسماعیلی گفته که هوا آنچنان که ادعا شد در روز اول یا خبرهای ضد و نقیضی می اومد بد نبوده، نه بارانی بوده آنچنان، نه مهالود بوده اونقدر که پرواز درش انجام نشه یا خلبانها تشخیص بدن، که این هم با عقل جور در میاد از این جهت که سه خلبان در سه هلیکوپتر در سه بالگرد و سه کمک خلبان امکان نداره که مثلا حدود 10 تن از کادر پرواز اشتباه بکنن در پرواز. یعنی نشون میده که شرایط جوی برای پرواز مهیا بوده که حدود 10 کادر پرواز در 3 هلیکوپتر حاضر شدن پرواز کنن. به خاطر همین مسائل دیگری مطرح میشه، مثل نقص فنی خود هلیکوپتر به دلیل فرسودگی و همونطور که گفتم مسئله خرابکاری، حالا با منشأ داخلی یا خارجی، که حالا این میتونه عوامل مختلفی رو شامل بشه و در واقع شرایط متفاوتی رو میتونه داشته باشه همین موضوع احتمال خرابکاری یا این گمان زنی که مطرح شده. حالا این محمد آقا میری هم همونطور که در صدا شنیدیم به نوعی میگه که به نظر میره که قضیه آب و هوا نبوده یا دست کم داره تشکیک میکنه در این موضوع و از نهادهای اطلاعاتی امنیتی خواسته که این موضوع رو بررسی کنن. یک موضوع دیگه که خیلی کاربرها بهش واکنش نشون دادن جمعیت امروز هست که در مراسم بوده. هانا، خیلی از کاربرها میگن که اساساً تصاویری که منتشر میشه از طریق رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی و در خارج کشور هم خب اغلب اون رو میبینن چون دسترسی‌های دیگه‌ای وجود نداره، به خاطر همین میگن که این کادرهایی که بسته میشه یا تراکم جمعیتی که دیده میشه، اولا این تراکم جمعیت خیلی از کاربرها گفتن تعمدیه. در مراسم قاسم سلیمانی هم همین گونه بود که به کشته شدن حدود 60-70 نفر در کرمان انجام میده اگر خاطرت باشه، به خاطر آنچه که گفته شد ازدحام جمعیته. ولی در واقع این گونه است که خیلی از کاربرها در شبکه اجتماعی خودمون هم نوشتن، سعی میکنن جمعیت رو متراکم کنن تا فضای خالی در کادر تلویزیون وجود نداشته باشه، یعنی وقتی بیننده تصویر رو میبینه یک تصویر پر ببینه. و بعضی ها که از خانه های خودشون فیلم برداری کردن در شبکه های اجتماعی، من دیدم البته در شبکه اجتماعی خود ما نه، در توییتر و در فضای مجازی دیدم، از بالای پنجره که مثلا شهروندان عادی شهروند خبرنگارها فیلم برداری کردن، شما از بالا قشنگ قسمت های خالی رو میتونی ببینی ولی کادر تلویزیون دقیقاً اون قسمت هایی است که جمعیت متراکم هست. و خب به هر حال تهران هم شهری هست با 15 میلیون جمعیت، طبیعیه که حتی اگر 1 میلیون نفر یا 2 میلیون نفر یک جا حضور پیدا کنن یا حتی 500,000 نفر به لحاظ تصویری تعداد بسیار گسترده‌ای باشه. به خاطر همین خیلی از کاربرها به این موضوع اشاره کردن و گفتن که این گونه که حکومت سعی داره نشان بده معمولا این به نوعی با ترفندهای تلویزیونی یا افکت‌های تصویری همراه هست، چیزی که پیش از این هم البته